رادیو صدای انقلاب.
واقعیت اینه که عراق جدای از بحث‌های داخلیش در معرض تهدیدات خارجی بوده. ما حداقل شاهد این هستیم که بجز شهادت سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی، شهید حاج ابو مهدی المهندس، بجز اونها اون مقترم عبور کنیم، از بعد 7 اکتبر ما شاهد این مسئله بودیم که چند بار آمریکا و اسرائیل فرماندهان مقاومت رو در عراق هدف قرار دادن و اساسا یک چرخه‌ای شکل گرفت. اسرائیل تهدید میکرد، عراق رو هدف قرار میده، آمریکا میومد سراغ دولت وقت عراق، امتیازگیری میکرد، میگفت ببین اگر اون کارو نکنی اسرائیل میاد حمله هوایی میکنه، اون کارو انجام بده تا من بتونم اسرائیل رو در این مقطع کنترل کنم. دولت وقت عراق هم امتیاز میداد. اوج این وضعیت رو ما توی سال 2025 شاهد بودیم که 8 امتیاز گلدرشت آمریکا از بغداد گرفت. چرخه اینجوری بود: اسرائیل تهدید میکرد، آمریکا از دولت بغداد، دولت وقت، دولت سودانی امتیاز میگرفت، بغداد امتیاز میداد، آمریکا موقتاً تهدید اسرائیل رو دور میکرد، دوباره چند وقت بعد تهدید دوباره جدی میشد. عراق در معرض تهدید بود. نتانیاهو هم بارها گفته بود ما در 7 جبهه میجنگیم، یکی از این 7 جبهه عراق. این یک. دو، در جریان جنگ تحمیلی سوم و معادلات منطقه عراق فوق‌العاده اثرگذار بود. مقاومت اسلامی عراق جز جاهایی بود که موازنه رو به سود جمهوری اسلامی ایران برگردوند و طرح آمریکا رو حقیقتاً به هم زد. حقیقتاً در جنگ تحمیلی سوم مقاومت اسلامی عراق کارهای بزرگی رو انجام داد که خیلی از ما ایرانی ها هم ازش بخبر. این هم موضوع دوم، یعنی معادلات منطقه بعد از جنگ رمضان. علاوه بر اون مسائل اخیری که شاهد قضیه شاهد اون بودیم، متعدی که عربستان سعودی کرد شد زل سوم، ما مجموعاً 3 زل خارجی رو مواجهیم باهاش که به نوعی تهدید خارجی رو متوجه عراق کرده. در مواجهه با این تهدید خارجی 2 نگاه کلی در عراق وجود داره. یک نگاه میاد میگه کل ساختارها رو منسجم کنیم، یک دست کنیم تا امکانه، نکتش اینه، امکانه حرکات هزینه زای خودسرانه به صفر برسه. قید میکنم، امکانه حرکات خودسرانه هزینه زا به صفر برسه. این نگاه میگه ما باید کل ساختار رو بیاییم منسجم بکنیم، خیلی سفت و سخت، سلسمت فرمانده اونجوری بریم جلو و اینجوری از این تهدیدات عبور کنیم. یک نگاهی مقابل این نگاه هست، میگه با توجه به محدودیت هایی که دولت دارد، نهاد دولت در عراق دارد، شما اگر ساختار را یک دست بکنی آسیب پذیر میشی. الگوی کلان تو باید گلخانه ای باشد. سیستم گلخانه ای ممکنه جایی آسیب هم بسازد، اما در مجموع تنوع مبادع دفاعی تو باعث میشه از کشور در برابر هجوم خارجی بتونی حفاظت کنی، مسئولیت بیاری. این نگاه دوم که میگه نگاه گلخانه ای، نگاهیه که فعلا بین بیشتر گروه های مقاومت هوادار جدیتری داره، یعنی اینجور بگم گروه های مقاومت از این نگاه دارن حمایت میکنن. این جلسه ای هم که صحبت شد به نوعی تعامل بین این دو نگاه بوده. ماجرا از این قرار بوده که ما یک مجموعی در عراق داریم به اسم ائتلاف اداره دولت. این ائتلاف در زمان تأسیس دولت سودانی شکل گرفت، یعنی سال 2022. 7 گذشته جلسش برگزار شد. آقای نخست وزیر اومد اونجا صحبت کرد، علی فالح زیدی. توی این ائتلاف از نوع سنی داره، کرد داره، شیعه داره، حالا اجزایی داره. خیلی اونجا تند صحبت کرد زیدی. بعدش این طرف هم طرف مقاومت بود که ملاحظاتش سر قضیه عربستان خیلی جدیه. بخوام ساده هم صحبت بکنم شما ببینین، ادعای عربستان، ادعایی که هیچ جا تأیید نشده، ادعای عربستان اینه که از خاک عراق به تأسیسات نفتیش حمله شده، به تأسیسات نفتی حمله شده. عربستان در پاسخ اومده بیش از 20 نفر رو شهید کرده و حداقل اقلش 12 نفر مجروحن، غیر از مجروحین سرپایی ها، کسایی که بستری. خب این نمیخونه، تأسیسات نفتی بدون تلفات با این تلفات. خب این تلفات رخ داد. دولت عراق در واکنش به این قضیه حتی سفارتشون در بغداد رو محدود نکرد، حتی سفیر بغداد در ریاض رو برای مشورت فرا نخوند. یعنی کمترین واکنش، کمترین سطح واکنش. بالاخره تو اومدی یک شبه تجاوز کردن به کشورت، بیش از 20 کشته گذاشتن رو دستت، نیروهای نرسمی نظامی کشورت، اما تو یه سفیر احضار نمی کنی. مدل دوم میگفت دولت عراق اساسا خیلی هم افراد صالح باشند، محدودیت ساختاری اجازه نمی دهد تا با حریت کافی با دست باز بودن بتونن از کشور دفاع کنن. پس الگوی گلخانه‌ای اینجا باید جواب میده. آقای هادی عامری اومد بین این دوتا کفه ترازو یه جورایی جمع بکنه تا عراق در این مرحله، در این تایم دچار مسئله نشه. این جلسه بیشتر در این جهت بود، اما باور من اینه که این اقدامات عمدتاً یک نقش مسکن و کوتاه مدت رو داره، چون هیچ کدوم راه حل درمان قضیه نیست. دو تا نگاه متضادن که باید بالاخره به یک اتفاق برسن. با اینکه من امروز تمکین میکنم تا هفته بعد ببینیم چه میشود، اینا میشه مسکن. تو تهدیدات خارجی آیا میتوانید ضمانت بدین دیگر اسرائیل تعدی به عراق نخواهد کرد؟ در مورد تهدیدات داخلی هم عراق یه خاطره جمعی داره که ازش دور نشده. در سال 2008 یعنی کی؟ یعنی 18 سال پیش، یعنی تک تک بازیگران سیاسی امروز یادشون میاد. شاید اون موقع خودشون تو حوزه سیاست نقش نداشتن، اما اینجور نیست که مثلا علی از زیدی به ترامپ بگی من اون موقع تو سیاست نبودم نظر نمیدم. بالاخره همشون 18 سال پیش جلو چششون هست. در سال 2008 آمریکا قرارداد بست، متعهد شد که تا پایان سال 2011 از عراق خارج. سال 2009 زندان بوکا تعطیل شد. تو پرانتز بگم یکی از کسانی که در بوکا بود و آزاد شد در اون جریان الان رئیس جمهور سوریه است. سال 2010 دوباره شاهد رشد فعالیت تروریستا در عراق. 2011 تروریست شده یک هیولا و در سوریه هم ظهور پررنگی دارد همسایه. طبق اون توافق پایان 2011 نظامیان آمریکایی از عراق خارج شدن. از 1 ژانویه 2012، یعنی دقیقا از روز اول بعد از خروج آمریکا، ما شاهد انفجارهای امنیتی در عراق. درست در 1 ژانویه 2012 طارق الهاشمی فرار میکنه و از مجموع اتفاقاتی که بعدا ما تحت عنوان انتفاضه الانبار میشناسیم، 2 سال بعد فاجعه داعش رو میبینیم. یک تهدید دیگری که عراق باش مواجهه تروریسم، و جالبه همین تروریسم محملی شد تا آمریکا برگشت عراق. تا امروز که با هم حرف میزنیم مأموریت قانونی پشوانه حقوقی آمریکا ائتلاف بین المللی مبارزه با تروریسم به فرماندهی آمریکا، و الا آمریکا هیچ توافق دو جانبه ای نداره تا نیرو نظامی در عراق داشته باشه. اینا رو گفتم چی بگم؟ ببینین ما در عراق با یک سری تهدیدات مواجهیم. یک بخشش خارجیه، یک بخشش هم داخلی خارج حاکمیته، مثل تروریسم که این دوره هم بسیار جدیه. اینها رو به جای خود در نظر بگیریم. شما سوالتون این بود که آیا ما شاهد کودتا یا جنگ یا درگیری یا هر چی خواهیم بود؟ من جوابمو بخوام راحت صحبت بکنم اینجا، اینه که ما فقط میدونیم شرایط با ثبات نیست. ممکنه با تلاش‌هایی بتوان استقرار را حفظ کرد، ولی روند فعلی روندیه که به سمت بی‌ثباتی داره. این بی‌ثباتی در گذشته حداقل طی 2-3 سال اخیر اینجور بود که معمولاً مقاومت کوتاه میومد به قیمت اینکه عراق بی‌ثبات نشود. اما به یک جایی داریم میرسیم که میبینیم انگار روند به سمتیه که عراق رو از اون منابع تأمین قدرت خودش تهی میکنه. اجمالاً من میتونم فقط بگم ما با یک بی‌ثبات چشمنداز اینجوریه که داره ثبات کم و کمتر میشه و با یک بی‌ثباتی مواجهیم. باید یک اتفاقی بیفته، اما اتفاقه حالت ایدئال خوبش اینه که یک ساختار منسجمی شکل بگیرد، کاملا ملیگرا، متعهد به عراق. اصلا بس مقاومت هم ندارم. که به دنبال استقلال کامل عراق باشد. اما استقلال کامل عراق یه اختزاعاتی دارد. طبعا این برای آمریکا به شدت نامطلوبه، اتفاقا برای ما تو جمهوری اسلامی به شدت مطلوبه. گاهی فکر میکنم ما تو جمهوری اسلامی ایدئالمون اینه که عراق وابسته به ایران باشه. نه، عراق اتفاقا کاملا مستقل باشه بهتره. توضیحاتم داره، فرصتم باشه میشه باز کرد. ولی برای آمریکا نامطلوبه. ایدئال اینه که بریم به سمت یک ساختاری که کاملا به دنبال استقلال عراق باشه، اما نشونه های اون رو هنوز نمیبینیم.
مرکز فرهنگی رسانه‌ای سواد.